این موضوع اهمیت داره، شما میتونید در واقع صحبت بکنید، اظهار نظر بکنید، و اینکه بالاخره این لیبل آکادمیک همراه شما هست دیگه، به عنوان یک نوازنده آکادمیک دیده.
پس اگر برگردید به اون سن دوباره میرید دانشگاه.
بله قطعاً.
بریم سراغ ساز عود و اینکه قدری از تاریخچه‌اش اول برای ما بفرمایید.
بله.
تا دوستان آشنا بشن چقدر این ساز ریشه‌ای و قدیمی هست.
ببینید در خصوص با در واقع تاریخچه سازها، ما نمیتونیم 100% در واقع اعلام بکنیم که این به چه صورت بوده، ولی حتی من روز گذشته که در واقع به صورت تلفنی با استاد بهروزی نیا صحبت میکردم در خصوص همین موضوع، در واقع صحبتهایی که میخوام بکنم بیشتر نقطه نظر ایشون هستش. عود یا بهتر بگم به اسم ایرانی بربط، در واقع یکی از قدیمی ترین سازهای در واقع زهی زخمه‌ای در واقع ایران باستان هستش، در کنار تنبور و چنگ، که در واقع خیلی اهمیت ویژه‌ای داشته در واقع میونه سازهایی که در واقع بوده، و یه جوری در واقع اینو اشرف سازها میدونستن، در واقع اینو سازه در کامل ترین ساز زهی میدونستنش. موضوعی که هست در واقع روایاتی که هست در این خصوص اینی که این ساز بربط به معنای سینه مرغابی، بر به معنای سینه و بط به معنای مرغابی، البته موضوع دیگه هم هست میگن بربط در واقع اشاره به باربط داره، موزیسین درباره ساسانی، ولی خب این ساز قبل از باربط هم در واقع قبل از دوران ساسانی هم وجود داشته. با ورود اسلام به ایران در واقع این ساز که حالا اسمهای دیگه ای هم از جمله رود و کران هم داشته، وارد در واقع کشورهای در واقع عربی میشه و اونجا اسمش رو العود میذارن. العود به معنای چوبه، چون تماما با چوب ساخته شده این ساز، و به گفته حالا جناب بهروزینیا که خودشون هم در واقع یک سازی داشتن به اسم مظهر که شبیه عود بوده ولی روش پوست بوده، به خاطر همین در واقع واسه شون جالب بوده که این ساز چوبه، اسمشو میذارن العود، و این در واقع به معنای چوب این میمونه موقعی که در واقع به اروپا میره از طریق اعراب، لعود و لوت خوانده میشه که در واقع ساز امروزی از تغییر یافته اوده، از طریق در واقع روایتی هم هست که از طریق جاده ابریشم هم در واقع به خاور دور راه پیدا میکنه. اونجا ما سازی داریم به اسم بیوا که خیلی در واقع از لحاظ ظاهری شبیه ساز عود هستش. البته که یک کتابی هم ما داریم، این داستان خیلی در واقع این موضوع گسترده است، به اسم داستان بربط نوازی، تألیف آقای نوازنده محترم مجید ناظم‌پوره، خیلی گسترده در واقع به این موضوع پرداختن و توضیح دادن، علاقمندان میتونن در واقع مطالعه بکنن. و
بسیار خب، از لحاظ ظاهری خب تفاوت خیلی زیادی بین عود با حالا تار و ستار و تنبور و دوتار و این هاست، یه قدری توضیح میفرمایید دوستان یک تصور ذهنی داشته باشن از این ساز؟
در واقع ساز عود که ما بربط میخونیمش و تقریبا چند دهه پیش استاد قنبری مهر اومدن بر اساس در واقع یافته های در واقع بر اساس اون نقش نگارین ها و نقاشی های قدیمی، بربط ایرانی رو که در واقع در زمان باستان رایج بوده ابعادش رو نسبت به بدن انسان در واقع در آوردن و یک سازی رو به اسم بربط ایرانی ساختن و احیاش کردن، که استاد بهروزی نیا در واقع این سازو یه جورایی در واقع نشون دادن همه جا. اما خود ساز عود و بربط رو بخوایم در نظر بگیریم، امروز عود یک کاسه نیم گلابی در واقع بزرگی داره که شما وقتی که روی پاتون قرارش بدین تقریبا کل بدنتون رو میپوشونه، یک دسته کوتاه و یک سرپنجه. سرپنجه قسمتی که گوشی ها و اون قسمت جعبه گوشی ها هست و در واقع
برای
کوک ساز و محل قرارگیریش سر در واقع ساز هستش، به صورت در واقع مورب برگشته، به صورت در واقع
تقریبا
90 درجه یکم مایل تر این ساز برگشته و دارای 10 سیم جفتیه. البته امروز سازهایی داریم که 11 سیم، ما خودمون از این ساز استفاده میکنیم و سازهای 13 سیم، اما بربط ایرانی در واقع کاسه کوچکتری داره از ساز عود، 10 سیم جفتی داره و دسته بلند.
حسینی کارشناس موسیقی، نوازنده و مدرس ساز عود و تنبور هستم و امشب در برنامه نیستان درباره تاریخچه و تکامل این ساز در طی سالها و جایگاه ساز عود صحبت میکنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه مون آقای امیر شهابی هستیم. بفرمایید آقای شهابی.
آقای حسینی، با توجه به این که ساز عود دستان نداره یا پرده بندی نداره، شما زمانی که میخواید جانمایی کنید نوت ها رو چطور این کار رو انجام میدید؟
والا بیشترین عامل در واقع گوش هستش که در واقع این با گوش کردن و تمرینات قبلی شما بالاخره این موقعیت، این پوزیشن در واقع نغمات و نوت ها رو دیگه روی دست احساس پیدا میکنید به صورت تقریبی. اما خب یک سری تکنیک هایی هم در واقع این ساز داره، مثل ویبراسیون های عرضی که این ساز داره. این خودش علاوه بر زیبایی گاهی اوقات کمک میکنه که نوازنده اگر یک کمی مثلا یک کما دو کما این نوت رو بالا پایین گرفته، با این حرکت در واقع ویبراسیون
طولی دسته میشه،
طولی دسته، ببخشید من اشتباه عرض کردم، عرضی، با این ویبراسیون طولی در واقع این نوت رو، در واقع صدای صحیحش رو پیدا بکنه.
بعد این قابلیت هست که با ویبراسیون عرضی بخوان کوک نوت رو تغییر بدن یا نه؟
ببینید ویبراسیون عرضی در واقع توی عود خیلی کم کاربرده، به دلیل اینکه فاصله سیم ها به هم خیلی نزدیکه،
برخورد میکنه
با سیم های دیگه. البته هست، ولی ویبراسیون طولی در واقع خیلی کاربرد داره تو این ساز تا ویبراسیون عرضی.
بعد جنس مزرابی که استفاده میشه برای نوازندگی عود چی هست؟
والا در قدیم از پر یا از در واقع ناخن در واقع پرندگانی مثل عقاب یا حتی کرکس استفاده میکردن، یا مثلا پر طاووس، ولی امروزه در واقع از همین مزرابایی هستش که در واقع
پلاستیکه
یا از جنس شاخ به این صورت.
ما در نوع استدا تاثیر نمیذاره.
چرا؟ خیلی تاثیر داره.
شما چون چیزی که طبیعی هست با چیزی که پلاستیکی، خب به تبع تفاوتی خواهد بود.
دقیقاً.
شما توی دانشگاه که داشتید این رشته رو تحصیل می‌کردید، نوازندگی ساز ایرانی، حالا بچه‌هایی که نوازنده تار و سه‌تار این هستن، ردیف موسیقی دستگاه ایران رو،
بله،
حالا روایات مختلفی هم هست، اساتید مختلفی اومدن کتاب کردن و اجرا کردن، در خصوص عود این شیوه آموزش تو مراکز آکادمیک ما به چه صورتیه؟
عرض به حضورتون که ببینید امروزه خب فعالیت هایی که دارن همکارا انجام میدن، اساتید انجام میدن، واقعا قابل تحسینه و خوب داره این ساز پیشرفت میکنه، تکنیک نوازنده ها خیلی بالا رفته. اما این موضوعی که شما در واقع فرمایش کردین یکی از دغدغه‌های اصلی دانشجوها و نوازنده‌های ساز عوده تو حالا مراکز آکادمیک، که در واقع رپرتوار خاصی برای عود وجود نداره.
البته ردیف دستگاهی نیومدن بنویسن برای عود.
چرا؟ در واقع منظورم ردیف دستگاهی نیست. ما خب ردیف رو داریم، جناب استاد نریمان هم در واقع این در واقع زحمت رو کشیده بودن، زنده یاد نریمان، که در واقع یک ردیفی برای عود در نظر گرفتن. منتها صحبت من میدونید صحبت ردیف نیست، صحبت رپرتوار حالا به جز ردیفه،
مجموع قطعات که تنظیم شده برای عود باشه.
دقیقا خورد. معمولا از در واقع قطعات و حالا مثلا رپرتوارهای آهنگسازهای دیگه مثلا استاد مشکاتیان، استاد علیزاده، استاد لطفی، پایور، وزیری، در واقع از اینها استفاده میشه که اینا در واقع مناسب نیست واسه ساز عود.
شاید جانمایی انگشت ها و نیمه
دقیقا، یعنی برای ساز عود نوشته نشده. قطعه جناب استاد علی نقی وزیری برای تار نوشته شده یا جناب استاد پایور برای سنتور نوشته شده، مناسب نیست واسه ساز عود. البته ما رپرتوارهایی داریم که قطعات زیبایی داریم تکنیکی که بالاخره اساتید نوشتن، به عنوان مثال مثلا قطعه آفتاب نیمه شب استاد حسین بهروزی‌نیا بسیار قطعه جذاب و زیباییه، یا اساتید دیگه، همکارای دیگه، ولی خب متاسفانه استفاده نمیشه، یعنی نمیان استفاده کنن. از اون طرف دانشجوها مجبورن برای اینکه در واقع تکنیکشون رو بالاتر ببرن، مجبورن در واقع متوسل بشن به قطعات در واقع اساتید عرب یا ترک، یا در واقع اتودهای اونا رو تمرین بکنن واسه سازشون، که این در واقع باعث میشه که لهجه ساز خودش در واقع به اون در واقع موسیقی ها کشیده بشه. ولی خب این در واقع یک موزلیه که ما داریمش دیگه.
سلیقه شخصی شما این هستش که عود به نگاه نزدیکتر به موسیقی خود ایران باشه، یا اینکه نه قدری عربی تر یا حتی موسیقی ترک؟
ببینید تو دنیا الان عود رو خب به همین سازا میشناسن، یعنی رپرتواراش و صدادهیش رو به موسیقی ترکی و عربی میشناسن حقیقتا. حالا نوازنده‌های ایرانی دارن سعی میکنن که این لحن در واقع ایرانی عودو که واقعا وجود داره رو در واقع و فراموش شده بوده اینو دوباره احیاش بکنن، در واقع به گوش همه برسوننش. ولی خب ماها همه ایرانی هستیم و عرق ایرانی داریم و دوست داریم که این ساز در واقع با این ساز در واقع موسیقی خودمون رو اجرا بکنیم که کاملا هم قابلیتش رو داره، با یک در واقع نگرش درست‌تر، با یک هم همبستگی و در واقع کنار گذاشتن تعصب‌ها ما میتونیم در واقع هم به متد درستی برسیم، هم رپرتوارهای عود خودمون رو از اساتید خودمون اجرا بکنیم، حتی از نوازنده‌های جوان. چه ایرادی داره؟
نگاه مدرن چی؟ کسایی مثل انور براهم و اینا که تلفیق میکنن با پیانو و موسیقی های مینیمال و...
بله، ولی خب میدونین دانشگاه آکادمی کلن در واقع جایی که شما در واقع موسیقی کلاسیک رو در واقع فرا میگیرین. اونها هم بالاخره خب استاد انور ابراهیم، من خیلی خودم در واقع لذت میبرم خب، ولی خب جاز میزنن در واقع، سبک اجراییشون با عود سبک جاز هستش، ولی خب توی در واقع شکل کلاسیکش خب سبک جاز در واقع جایی نداره دیگه، باید اون در واقع موسیقی کلاسیک آموزش داده بشه.
انشالله که روزی شاهد تألیفات بیشتر و فعالیت بیشتر هنرمندا در حوزه نوشتن کتاب و رپرتوار، مجموع قطعاتی که به صورت تخصصی برای عود مناسب باشه باشیم و به هر حال حالا اساتید هم گرایش پیدا بکنن و ترغیب بشن که بخوان این قطعات رو اجرا کنن. با توجه به اینکه شما هم در جریان هستید و میدونید نسل جدید ما نوازنده‌های عود خیلی خوبی داریم که حالا خیلیشون سنشون هم زیر 30 ساله و آینده‌های درخشانی رو میتونیم متصور باشیم برای این عزیزان. امیدوارم که در آینده نه چندان دور شاهد درخشش این ساز به عنوان یک ساز ایرانی در سایر کشورها باشیم، بتونه یک نماینده شایسته مثل بقیه سازها، تار و ستار و امثال هم باشه برای موسیقی کشورم.
من میتونم یه نکته کوچیک عرض بکنم؟ البته با زحمتایی که در واقع اساتید کشیدن و نوازنده‌های محترم، امروز دیگه ساز بربط در واقع داره تو دنیا به عنوان در واقع ساز ایرانی، یعنی یک ورژن قدیمی ترین ورژن عود و یه جوری مادر همه اوتای دنیا در واقع معرفی میشه به عنوان در واقع یک ساز کاملا ایرانی و پارسی.
بسیار خوب. خیلی ممنونیم آقای حسینی که
خواهش میکنم
در این برنامه حضور داشتید. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه دوستداران موسیقی و همطور دوستداران ساز خوش صدای عود قرار گرفته باشه. ما هم آرزوی آینده بسیار خوبی رو هم برای شما هم برای ساز عود داریم. من با آقای آرمین حسینی مهمان امشب نیستان و آقای امیر شهابی کارشناس خوبمون خداحافظی میکنم. در خدمت شما عزیزان خواهم بود. شب بسیار خوبی رو برای شما دوستداران موسیقی آرزو میکنیم. ممنونیم که تا این لحظه نیستان رو شنیدید و اما بخشی که قراره استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون کنن با هم میشنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود و مهر و تقدیم احترام به همه شیفتگان و علاقمندان به هنر و فرهنگ و خنیای ایرانی. در اینجا برانیم تا در ادامه بحث مربوط به پردگردانی یا به اصطلاح قدما مرکب نوازی، یک پردگردانی در نوا و نغمه ابوات ها برای شما به اجرا بگذاریم و توجه شما را اون جلب کنیم. اکنون در آمد نوا رو برای شما نواختیم. از اینجا و در واقع از نوا می توان به دو مایه از آواز دشتی پردگردانی کرد. یکی دشتی که درست شاهد اون درجه دوم گام نواست. گام نوا رو از پایه فا برای شما می نوازیم. ملاحظه کردید که به دشتی صلح به چه راحتی و آسانی فرود کردیم. اکنون باز می‌گردیم به نوا و به دشتی دو، یعنی جایی که شاهد گوشه زیبایی نهفته است، پرده‌گردانی می‌کنیم. Yeah. نهفت. آنچه برای شما نواختیم از آن سخن گفتیم، پرده‌گردانی از نوا به دشتی صلح و دشتی دو بود.
از استاد کیوان ساکت هم بی نهایت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. به پایان نیستان امشب رسیدیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما دوستداران موسیقی قرار گرفته باشه. شبتون خوش و خدا نگهدارتون.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. Shine.